بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 292، جلد دوم، صفحه 641، تاریخ 13 آبان ماه 1371.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم على اهل بيت الطيبين الطاهرين صلاه ترغم انوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ثم ان للفاضل التوني كلاما يناسب المقام مؤيدا لبعض ما ذكرنا، وان لم يخلو بعضه عن النذر بل المانع. قال في رد التمسك المشهور في نجاسة الجلد المطروح باستصحاب عدم التزكية: إن عدم المذبوحية لازم لأمرين. بحث در تنبیه اول در استصحاب کلی بود. فرمودند استصحاب کلی در سه قسم می باشد: کلام در کلی قسم سوم بود، نظر مرحوم شیخ این شد که در کلی قسم سوم تفصیل است، به این معنا که اگر شک کنیم فرد دوم همزمان با فرد اول حادث شده، اینجا استصحاب کلی جاری است. و اما اگر شک ما در حدوث فرد و یا مرتبه دوم باشد، در لحظه منعدم شدن فرد اول، اینجا اگر مشکوک ما مرتبه باشد استصحاب جاریه، مرتبه ضعیف باشد استصحاب کلی جاریست. ولی اگر مشکوک ما فرد باشد استصحاب کلی جاری نیست، به خاطر اینکه کلی در ضمن زید که فرد اول است یقینا مرتفع شد، حدوث امر هم که فرد دوم است مشکوک است. اصالت العدم جاری میکنیم، امر وجودش داخل خانه منفی بوده، خب کلی هم دیگه وجود نخواهد داشت. این نظر مرحوم شیخ انصاری در کلی قسم سوم.
کردیم گفتیم اگر در لحظه وجود زید امر هم آمده باشه اون احتمال تحقق کلی هست، ولی حرف اینه در لحظه عدم زید ممکنه امر پیدا شده باشه، لحظه ای که اون منعدم شده
بعدش باید درست
نه همون لحظه عدم، در لحظه عدم اون این وجود گرفته، اینجا دیگه احراز یقین سابق نسبت به کلی نداریم. شما حالا دقت کنید در پایان این بحث شیخ انصاری یک نکته فقهی رو مطرح میکنن که بی مناسبت با بحث استصحاب کلی نمیباشه، و اون نکته این است که فقها در کتاب صید و ذباحه مسئله عنوان میکنند اگر کسی در بیابانی به یک قطع گوشت یا یک قطع پوست برخورد کرد، نمیداند ذبح شرعی شده است که استفاده از این گوشت و پوست حلاله یا نه، این گوشت قابل خوردن، پوست نجس پاکه یا نه، اینجا چه کنیم؟ مشهور علما قائل شدند که اینجا حکم میکنیم به این که این پوست و گوشت نجس است و قابل استفاده نمی باشد. مشهور برای نظرشون دو دلیل اقامه کردند. دلیل اول استصحاب عدم تزکیه است، استصحاب عدم ازلی میگن حیوان تا وقتی که زنده بود این تکه گوشت و پوست جزء بدنش بود، تزکیه نشده بود، ذبح شرعی نشده بود. الان شک داریم حیوان تزکیه شده یا خود به خود مرده است. احتساب عدم تزکیه را جاری میکنیم. نتیجه میگیریم این حیوان، این تکه گوشت مزکا نیست، تزکیه نشده، پس نجس است و حرام. این دلیل اول و نتیجه‌ای که مشهور گرفتن. بعضی از علما مثل فاضل تونی و سید صدر و دیگران این ادله رو قبول ندارند، این دو تا دلیل رو، و معتقدند که حکم میکنیم این گوشت و پوست حلال است و پاک است. فاضل تونی و سید صدر به دلیل اول مشهور که استصحاب عدم تزکیه باشد، 4-5 اشکال وارد کردند. اشکال اول این است که این استصحاب عدم تزکیه استصحاب کلی قسم ثالث است و استصحاب کلی قسم ثالث جاری نمی باشن. پس دیگه ارتباط این بحث با بحث ما معلوم شد چیه؟ استصحاب کلی قسم ثالث. توضیح مطلب این است که فاضل تونی می فرماید مذکر نبودن حیوان، عدم تزکیه یک کلی است. این کلی دو فرد داره. فرد اول عدم تزکیه در حال حیات، حیوان وقتی زنده است تزکیه نشده دیگه، ذبح نشده، یک فرد. فرد دوم عدم تزکیه در حال موت، به خاطر این که حیوان تارتن در لحظه موت تزکیه میشه، ذبح شرعی میشه، میشه مزکا، و تارتن خود به خود میمیرد میشه غیر مزکا. پس فرد دوم از کلی غیر مزکای با موت است، حیوانی که خودش مرده تزکیه نشد. فاضل تونی می فرماید در مثال فقهی ما نسبت به این قطع گوش یک فرد از کلی وجود گرفته و از بین رفته. یعنی می دانیم این حیوان تا وقتی که زنده بوده است مذکر نبود، ولی دیگه این فرد از بین رفته، الان دیگه این حیوان زنده نیست، یه قطعه گوش زنده نیست، روح ندارد. فرد دوم کلی مشکوک الحدوث است، شک داریم لحظه مردن تذکیه شد یا نه. پس عدم تذکیه در ضمن موت مشکوک الحدوث است. اصل این است که این فرد حادث نشده، عدم و تذکیه در ضمن موت حادث نشده. نتیجتاً کلی عدم و تذکیه رو نمیتونید استصحاب کنید. شک دارید حکم این شیء، این قطعه گوشت، حلیت یا حرمت، اصالت الهلیه میگوید این قطعه گوش حلال است و پاک است، چون استصحاب عدم تذکیه جاری نشد. این اشکال اول فاضل طولی به کلام مشهور. در پایان این اشکال یه مثالی هم میزنن فاضل طولی که ما این مثال رو قبلا داشتیم. میفرماین جاری کردن استصحاب عدم تذکیه درست مثل این است که شما در موردی که زیدی وارد اتاق شده و رفته است شک دارید امر وارد اتاق شده است یا نه، بیایید استصحاب کنید وجود کلی انسان رو در این خانه. این استصحاب اونقدر فاسد است که نیاز به توضیح نداره. چطور استصحاب بقای انسان جاری نیست؟ این استصحاب عدم و تذکیه هم جاری نمی باشد. این کلام فاضلتون، یعنی اشکال اولش. شیخ انصاری به کلام ایشون یک اشکال داره. میفرماین ما مدعای شما رو میپذیریم که استصحاب عدم و تذکیه جاری نیست، ولی دلیل شما رو قبول نداریم. به خاطر این که مشهور فقها که این استصحاب رو جاری میکنن به مصداق و فرد تذکیه کاری ندارن. فقها میگن خود کلی عدم و تذکیه حکم داره، هر حیوانی که مزکا نباشد نجس است. این کلی رو استصحاب میکنن، نه فرد رو که بگین یقین سابق نداره، خود کلی رو استصحاب میکنن، کلی عدم و تذکیه رو میخوان نتیجه بگیرن که این حیوان نجس است و پاک نمیباشد و ما ثابت کردیم که استصحاب کلی قسم سوم جاری می باشد. این اشکال اول فاضل تونی و کلام شیخ انصاری عبارت بخونیم تا برسیم به اشکالات بعد. ثم ان للفاضل تونی کلاما یناسب المقام، فاضل تونی کلامی دارد که مناسب با این مقام است. فاضل تونی از علمای مهم خراسانی شیعه است، اهل طبس و اونجاها بوده، تون شهری بوده در بین فردوس و طبس که از بین رفته و کتاب خطی داره ایشون، کتاب وافیه، که این کتاب در یک کتابخانه از کتابخانه های اصلا شهر کوچه که بین فردوس و طبس هست به نام گشرویه، من اونجا رفتم کتابخانه‌شو بررسی کردم، اونجا این کتاب وافیه خطی وجود داره و کتاب خوبی هم هست انصافا. سید صدر شارح این کتاب است، کتاب وافیه رو شرح کرده و در موارد زیادی هم با خود فاضل تونی صاحب وافیه عرض کنم که معید هست، خلاصه موارد اختلاف هم در بینشون کم مشاهده میشه. علایه حال ثم ان للفاضل تونی کلام، فاضل تونی کلامی داره که یناسب المقام، مناسب با این مقام است، معیدن به بعض ما ذکرنا، تأیید میکند بعضی از اون چرا که ما ذکر کردیم. حالا میرسیم کجا رو ایشون تأیید میکنه. و لم یخلو بعضه عن النظر، بلو بعضی از کلمات ایشون خالی از نظر بلکه من نمی باشن، ولی کلامی داره فاضل تونی مناسب با بحث ما هستش، لذا ذکر می کنم. خب بحث فقهی هم هست ولی دیگه به عنوان مصداق این بحث اینجاش مطرح می کنم. قال فی رد تمسک المشهور فی نجاست الجلد المطروح، ایشون فرموده در رد تمسک مشهور علما در نجاست جلد و پوستی که افکنده شده، یه تکه پوستی در کنار اصلا جاده بیابانی هست، نمیدونیم آیا این پوست گوسفندی است که تزکیه شده تا پاک باشه یا تزکیه نشده که پاک نباشه. مشهور گفتن این تکه پوست نجسه، تمسک کردن به استصحاب عدم تزکیه، گفتن استصحاب میکنیم عدم تزکیه را، ندیدیم میگیریم که این پوست نجس هستش. حالا فاضل تونی در رد این کلام چنین فرموده، ان عدم المذبوحیه، عدم مزکا بودن، مذبوح نبودن یک حیوان یک کلی است که لازمه دو فرده، عدم مذبوحیت لازمه دو امر است، یک کلی است که در ضمن دو مصداق پیدا میشه، الحیات و الموت حتف الان، این کلی عدم مطبوعیت در ضمن حیات هم پیدا میشه، تا وقتی که این گوسفند زنده بوده عدم مطبوعیت بوده، غیر مذکا بوده، و این کلی در ضمن موت حتف الامت هم پیدا میشه، حیوانی که خود به خود مرده است، ذبح نشده، اینم میشه غیر مذکا. پس عدم مذبوحیت غیر مذکای کلی است که در ضمن دو فرد پیدا میشه، در زمان حیات در ضمن حیات گوسفند پیدا میشه، در زمان مردن وقتی گوسفند خود به خود بمیره ذبح نشه، عدم التزکیه در مورد این مصداق پیدا میشه. والموجب للنجاسه ليس هذا لازم من حيث هو، اون چه که موجب نجاست است نمی باشد این لازم، یعنی کلی عدم تزکیه من حیث هو، کلی حیوانی که تزکیه نشده نجس نیست، حیوانی که تزکیه نشده در زمان حیات نجس نیست، بل ملزوم و ثانی، بلکه نجاست اثر عدم تزکیه است که در زمان موت پیدا بشه، بلکه ملزوم این لازم، ملزوم دومش که قصد می کنم من موت حتف الانف را، حیوانی که به نفسه مرده است، این عدم تزکیه‌ای که در ضمن موت پیدا بشود نجاست رو پیش می کشه. فعدم المذبوحیه، پس عدم تزکیه لازم اعم موجب نجاست است، موجب نجاست، سبب نجاست اون موت حتف الانف بود، این عدم المذبوحیه لازم اعم اون سبب می شود، لازم مساوی نمیشه. هر جا شما استصحاب کنید عدم مذبوحیت رو نتیجه بگیرید نجاست رو، نه خیر، باید استصحاب کنید عدم مذبوحیت رو در ضمن مردن تا وقتی نتیجه بگیرید نجاست رو. پس عدم مذبوحیه لازمه اعم موجب و سبب نجاست می شود، نه که لازمه مساوی او باشه، که اون موجب نجاست موت حتف الانف باشد. فعدم المذبوحیه نتیجه این که میخوام بگم کلی است که دو فرد داره، پس عدم مذبوحیتی که لازمه حیات هست مغایر است با عدم مذبوحیتی که عارض بر موت حتف الانف میشود، یک کلی است دو فرد مغایر داره، تارتن عدم مذبوحیت در ضمن حیات پیدا میشه با اینکه حیوان زنده است مذکا نیست، تارتن عدم مذبوحیت در ضمن موت پیدا میشه. پس عدم مذبوحیتی که لازمه حیات است فردی است که مغایر با عدم مذبوحیتی است که عارض به موت حتف الانف میشود. والمعلوم الثبوت فی الزمان السابق، اون چه که شما علم دارید به ثبوتش در زمان سابق هو الاول، اون چه که یقینیه عدم المذکای در ضمن حیات هست، یقینا تا وقتی این حیوان زنده بوده مذکا نشده. لسانی، مورد دوم که یقینی نیست که شما استصحابش بکنید، مگه شما یقین دارید که این حیوان به نفسه مرده تا اینکه استصحاب عدم و تزکیهش بکنید؟ پس این مورد دوم که موت به نفسه باشه شما یقین بهش ندارید، چجور میخواید استصحابش کنید؟ و ظاهرون انه غیر باقن به زمان ثانی، اون عدم و تزکیه در زمان حیات باقی نیست در زمان دوم، در زمان دوم اون فرد از بین رفت، با جدا شدن روح از بدن این حیوان عدم و تزکیه در زمان حیات از بین رفتش، پس فرد اول نابود شد، فرد دوم مشکوک الحدوثه، شما چه چیز رو میخواید استصحاب کنید؟ ففی الحقیقه یخرج مثل هذه الصوره من الاستصحاب، در حقیقت مثل این صورت از باب استصحاب خارج میشه، از شرطه بقاء الموضوع، زیرا شرط عرض کنم که باب استصحاب بقاء موضوع است و عدم گناه. و در اینجا ما علم داریم به عدم موضوع، اون عدم و تزکیه در زمان حیات از بین رفت، موضوع دوم مشکوکه. قال فاضل تونی فرمود نه دیگه، عرف اینا رو دوتا میبینه، لذا خیلی عرف نه خلل ایجاد شدن یک چیز، عرف این دو رو با هم یک چیز دیدن و ندیدن شیء آخر هستش. شما ببینید در اون مثال سیاهی و سواد که ما گفتیم عرف رنگ سیاه رقیق رو استمرار رنگ سیاه قوی میدانه، لکن در این مثال عرف عدم و تزکیه حال نماز رو استمرار اون عدم و تزکیه نمیدانه، این دو رو دوتا موجود میدانه. لذا میبینیم احکام مختلف بار میکنه، وقتی حیوان زنده است یه سری احکام داره، وقتی موت حدس انف است یه سری احکام دیگه داره. اصلا عرف این دور دوتا موضوع مستقل حساب میکنه. حالا ما بحث داریم در پایان بحث حساب کلی قسم سوم به نظر متأخرین جاریه یا نه، حرف داریم اونجا حرفایی خواهیم زد. لکن نه، این که عرف اینا رو یک موضوع بدانه نه خیر، عرف اینا رو یک موضوع نمیدانه، یعنی استمرار یک دیگر نمیدانه. بذار ببینیم در احکام با یک دیگر متفاوت هستن، دقت بکنید. قال فاضل طولی فرموده ولیس مثل المتمسک به هذا الاستصحاب، نمی باشد مثل کسی که به این استصحاب تمسک میکنه الا مثل من یتمسک على وجود امر فی الدار، مگر مثل کسی که تمسک کرده بر وجود امر در دار به استصحاب بقاء ظاهر. ما گفتیم استصحاب بقاء انسان، حالا ایشون مثال ظاهر میزنن، فرق نداره، ظاهر هم کلیست، به استصحاب بقاء ظاهری که محقق شده به وجود زید در خانه در وقت اول، در زمان اول زید در خانه محقق شده. حالا بگیم استصحاب میکنیم بقاء وجود ظاهر رو در خانه، نتیجه بگیریم امر در خانه وجود داره. و فساده غنی عن البیان، فساد این استصحاب غنی از بیان است. اقول شیخ انصاری میفرماید ولقد اجاد فيما افاد من عدم جواز الاستصحاب في المثال المذكور، حرف خوبی زده در اون چه که فائده داده از در مطلبی رو که بیان کرده از عدم جواز استصحاب در مثال مذکور و نظائرش. استصحاب عدم و تزکیه و نظائرش جاری نیست، بیره قبول داریم چرا جاری نیست، نظائرش کجاست میاد. الا ان نظر المشهور، الا این که فاضل طولی خیال کرده مشهور میخوان استصحاب کلی جاری کنن نتیجه فرد رو بگیرن، یه حرف باطله. مشهور میخوان استصحاب کلی جاری کنن نتیجه خود کلی رو بگیرن، به فرد کاری ندارن. الا ان نظر المشهور فی تمسکهم علی النجاسه، نظر مشهور در تمسک علما در بحث نجاست به استصحاب عدم و تزکیه نظرشون این است. الا ان النجاسه، به این که نجاست مترتب بر کلی عدم و تزکیه است نه بر فرد. الا ان النجاسه انما رتبت فی الشرع علی مجرد عدم تزکیه، نجاست مرتب شده در شریعت بر مجرد عدم تزکیه، نه عدم تزکیه ای که در ضمن موت حتف انف باشه. اصلا به فرد کاری نداریم، ما از روایات استفاده میکنیم، از آیات قرآن استفاده میکنیم که کلی عدم تزکیه حکم نجاست داره. کما یرشد و الیه قوله تعالی الا ما زکیتم، شما بخورید بیا شامید از اون چی که عرض کنم که بله در صدر آیه خداوند میفرماید که دست نگه دارید حکم نجاست بار کنید در عرض کنم که اشیاء و حیوانات الا ما زکیتون، مگر اون چی که تزکیه کردید. مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که در عدم و تزکیه حکم نجاست باره. از ظاهر فی ان المحرم که این آیه شریفه ظهور دارد در این که محرم انما هو لحم الحیوان الذی، اون چی که حرام است گوشت حیوانی است که لم یقع علیه تزکیه، این که مزکا نشده، پس خود کلی عدم و تزکیه نجس هستش. انما هو لحم حیوانی است که لم یقع علیه تزکیه واقعا مزکا نشده او به طریق شرعی، یا اصلا به واقع کاری نداریم، حکم ظاهریش هم تزکیه نیست ولو کان اصلا، ولو اون طریق شرعی اصل باشه. خلاصه اگر با طریق شرعی ثابت کردید که یک چیزی تزکیه نشده حکمش نجاسته، پس نجاست بار شده بر کلی عدم و تزکیه. و قوله تعالی همچنین قول خداوند ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، نخورید از اون که نام خدا برش بار نشده است. یعنی چه؟ از این نتیجه میگیریم که اون چی که نام خدا برش گفتن شده غیر مزکاست و غیر مزکا نجسه. و قوله تعالی فکلوا مما ذکر اسم الله علیه، که باز مما ذکر اسم الله علیه میشه مزکا، غیر مزکا حکم نجاست داره. و قوله علیه السلام در زید موثقه ابن بکیر اذا کان زکیا زکاه و زابه، اگر اون حیوان زکی باشد که ذابح او رو تزکیه کرده است فحلال، اگر غیر مزکاست فحرام. و بعض الاخبار المعلله، بعضی از اخباری که علت آورده شده برای حرمت سیدی که ارسل الیه کلاب و سیدی بوده، صیاد یه سری عرض کنم که کلابی رو به طرف این سید فرستاده، سگهای شکاری رفتن ولم یعلم انه مات، علم نداریم که خودش مرده، انه مات به عهد المعلم، علم نداریم که این سید آیا با گرفتن اون سگ شکاری از بین رفته یا خودش از ترس مرده. مثلا اینجا امام میفرماین حرام است چون مزکانی است، چون علم به تزکیه نداری، معللن به شک به سنادهی الی المعلم، به خاطر اینکه در روایت علت آورده شده به شک که در استناد موت این حیوان به کلب معلم، چون یقین نداری که موت این حیوان مستند به اون کلب معلم باشه، مزکانیست، وقتی مزکانه بود نجسه. الا غیر ذالک من مشتور تفیه العلم و استناد القتل الى رمیه، و غیر از اینها از اون مواردی که شرط شده در این موارد علم به استناد قتل به رمی، باید قتل حیوان مستند به خودمون تیر صیاد باشه، اگر نباشه غیر مزکا. و نهی عن العجل مع الشک، روایات داریم اگه شک کردی که آیا عرض کنم که صید این حیوان مستند به رمی و کلب است یا نه، از او استفاده نکن چون مزکا نیستش. نتیجه میگیریم که خود کلی مزکا ثمره داره، کلی مزکا و عدم مزکا ثمره داره، حیوانی که تزکیه نشده است نجس است. اینجا هم علما به فرق کاری ندارن، استصحاب عدم و تزکیه جاری میکنن، نتیجه میگیرن نجاست رو در شی. پس بنابراین نتیجه این که اشکال اول فاضل تونی بر کلام مشهور که استصحاب کلی قسم سوم درست نیست، چون نتیجه تن استصحاب فرد میشود نخیر، اینجا استصحاب کلیه، بر خود کلی ثمره بار است و چون بر خود کلی ثمره بار هستش لذا این استصحاب جاری خواهد بود. ولا ينافي ذلك ما دل على كون حكم النجاسه، اشکال دوم هست که خواهد انشاءالله خواهد آمد. صلى الله على محمد و آله الطاهرين. یه مسئله فقهیه دیگه، ربطی به بحث ما نداره، اینجا استصحاب کلی قسم سوم نمیشه، باید کتاب سید الزباهه مراجعه کرد ببینیم فتوا چیه. یک تذکری بنده سریع عرض میکنم که مناسبت با روز داره و دیگه بحث رو ختمش میکنیم. البته تذکر آقایی فرصت ندارن، حالا لازم نیست که بله باشنده تذکر و خلاصه ای هستش، یعنی که بعضی از دوستان گاهی مرتب تذکر میدن که گاهی مباحث سیاسی عنوان میشه، مباحث دیگری عنوان میشه، چرا عنوان نمیشه؟ خب علتش طبیعیه، کمبود وقت دیگه. سابق که عنوان میشد مثلا ما 7 تا 8 بود، درس بعدی 8 و نیم بود و خب مشکلی در وقت و جان نبودش، لکن خب الان به شکلیه که میبینیم آقایون میان منتظر میشن دم در و خب معطل کردن آقایون هم از کن که درست نیست، لذا تذکرات دیگه گفته نمیشه. حالا فقط امروز که فرصت تذکری عرض میکنم، روز 13 آبان هستش، سال روز مبارزه ملی با استکبار جهانی هستش. این روز از روزهای مهمی است که باید زنده نگه داشته بشه و ما که معتقدیم مبانی رو در سیاست امام امت ترسیم کردن، این مبانی باید ادامه داشته باشه و ادامه هم داره، باید این روز رو زنده نگه بداریم و باید در مراسمی که در این روز تشکیل میشه شرکت بکنیم. واقعیت قضیه اینه که دشمن اصلی ما و اصلی و اصلی ما همچنین ایالات متحده امریکا هست، او دشمن ما نیست، دشمن مکتب اسلام و مذهب تشیعه و تا سرحد نابودی این مکتب کمر بسته، چون چنینه باید در راه مبارزه با این دشمن عظیم مکتب ما آنی از خودمون غفلت نشان ندهیم. جریان تأخیری که بسیار قابل تحلیل در شرق اروپا اتفاق افتاد به روشنی مسئله رو برای ما اثبات کرد. فکر نمی کنم هیچ انسان عاقلی که یک ذره انصاف داشته باشه بعد از جریاناتی که در شرق اروپا و در یوگسلاوی سابق اتفاق افتاد دیگه این مسئله براش حداقل شکی باقی مونده باشه که امریکا دشمن اصلی اسلام است. شما ببینید یک ملتی که در اروپا در خدمتی از اروپا اینا مسلمان هستند، با به خاطر اینکه صنایع زیربنایی از کنم که نظامی در دست اینها هستش. از این طرف اعتقاد به مبانی اسلام دارد. رئیس جمهور این کشور مترجم نهج البلاغه به زبان سربی هستش. علی عزت بگوویچ مترجم نهج البلاغه به زبان سربی هست. اعتقاد به مکتب و نظام اسلام دارد. از این طرف صنایع محکم نظامی اقتصادی در دستشون هست. اگر یک کشور اسلامی در شرق اروپا به این شکل پایه بگیره، خطر عظیمی از نظرات مختلف برای تمدن غرب. چون چنینه، چون این کشور مثل فرانسه کشور فقیر مسلمان اروپای شرقی که آلبانی باشه، ضمنی که مسلمانن ولی فقیرن هیچی ندارن، چون این کشور مثل آلبانی نیست، لذا به تمام اشکال و تمام جهات باید کوبیده بشه. جنایت‌های عجیب و عظیمی که واقعا زبان یارای گفتنش رو نداره باید در سر این ملت پیاده بشه و غرب در رأسش امریکا سکوت بکنن، سکوت مرگبار عجیب، بلکه در پشت پرده کاملا سرها رو تعیین بکنن. خب این نشانه اینه که اینا با ریشه اسلام و مذهب و مکتب مخالفن. حتی مثلا انقلاب اسلامی نیست، با ریشه اسلام مخالفن. اگر چنین هست که واقعا همینطوره، پس باید این ایام زنده نگه داشته بشه. چقدر به نظر من ساده اندیشن، الفبای سیاست رو نمیفهمن. کسانی که این روزها دل خوش کردن که ببینن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری امریکا چه میشه، تحلیل میکنن بعضیشون در بعضی از روزنامه هایی که خلاص حالا کاری نداریم، در بعضی از روزنامه ها گاهی بعضی از تحلیل ها رو در زیر بعضی از قلم های افکار مشرع و متدین و خوب هم آدم میبینه که مثلا تعدیلشون قرد آب ماشه که بد نیست اگر فلانی رئیس جمهور بشه ممکنه که سیاست ها. اینا ساده اندیشیه. هر کدام از این دسته از کنم که سردندان قرد که ریاست جمهوری رو در امریکا به عهده بگیرن، همچنان لطمات و ضربات محکم خودشون بر علیه اسلام و مکتب فرود میارن. ما ساده اندیش باشیم، منتظر باشیم کدوم یکشون برنده میشن، این خلاصه دور از مسائل سیاسی هست که حداقل در همین چند سال اخیر ما در صحنه جهان مشاهده کردیم و دیدیم. لذا این روزها باید با کمال قدرت و صلابت زنده نگه داشته بشه، برای مردم مسائل تبیین بشه. اینجوری تحلیل نکنند بعضی که اگر ارتباطات ما با بعضی از کشورها درست بشه ممکنه مسائل اقتصادیمون هم یک راه سیدی داشته باشه. نه، یا واقعا ساده میشی، بلکه بلاحت هست اگه تعبیر دیگری بالاتر از این گوش نگذاریم. ما باید با قدرت و قوت همچنان با امریکا مبارزه کنیم تا روزی که این مبارزه باشه اسلام انقلاب موندنی میده. اگر هدف دست برداشتن از این مبارزه باشه، باید بدانیم که دست برداشتن از اسلام و انقلاب خواهد بود. علاوه بر توجه داشته باشیم انشاءالله در مراسمی که امروز برگزار میشه و در ایام هفته برگزار میشه انشاءالله شرکت مستمر داشته باشیم. امیدوارم خدا من شر و عبادتها رو به خودشون برگردانه و مسلمانان مظلوم، مخصوصا مظلومین شرق اروپا رو از دست استکبار نجات عنایت بفرمایند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.